رسید به این که اینها دنبال وابستگی یا نپرداختن به اینجور مسائل تحرکاتی از خودش نشون میده تو اون جلسات و انتقاد شدید که این چه جور تشکیلاتیه، این شعار رو گذاشتید ولی عملا اصلا میگید سیاست و اینجور مسائل هیچ، ظاهرش اینجور. و به جایی میرسه که اونها احساس میکنن نمیتونن با این کنار بیان، اونها هم در پذیرفتن این تقاضای ورود منظور داشتن. از یک طرف سید جمال یک چهره انقلابی و مردمی شناخته شده ای بود در سطح کشورهای اسلامی، هم میخواستن چهرش رو خراب بکنن، هم میخواستن که بیارن توی این کانال و تشکیلات کانالیزش بکنن و مهارش و از این قبیل که از خاصیتی که داشت بندازن. اما دیدن اینجوری شد نمیتونن کنار بیان و بهره برداری که میخواستن ازش بکنن و این هم اینجور موضوعی داره، اومدن اخراجش کردن. اخراج گفتن چی؟ گفتن چون این آقا منکر خدا شده ما اخراجش کردیم. ببینید اگه همینجوری اخراج بکنن خب مسئله ایجاد میشه دیگه، چرا اخراج شد این شخصیت بین عظمت؟ لابد این تشکیلات یه مسئله داشت. اومدن هم این رو سرپوش گذاشتن و همین که خودشون رو مذهب و اعتقاد به خدا جا زدن، ما به دیانت مثلا چیز داریم، چون این منکر خدا شده ما بیرون شد، ولی مسئله این نه. و از نظر فکری هم مثل حامد الگار یا بعضی نوشتن که مثلا تأثیر پذیرفته باشه، در حالی که اینجور نیست. اگر شما به آراء فراماسونری مسلط باشید میبینید که سید کاملا مواضع متفاوتی داره. به عنوان مثال سید روی تعصب دینی قویاً پافشاری میکنه، فراماسونری خط میده که مرز ملی میهنی مذهبی رو بذارید کنار، کاسموپولیتیز، میگه از این مرزها رو بردارید. برای چی بردارید؟ برای اینکه استعمار راحت بیاد، برای اینکه شما غیرتی تعصبی نسبت به این ارکان نشون ندید و راه باز بشه برای اون ورودها. ولی سید به صراحت تمام تعصب دینی رو تجویز میکنه، یک مورد. و از این قبیل. اما از نظر تشکیلاتی شاید مثلا احتمالش هست که اون تشکیلات سری که اونا داشتن سید آشنایی بیشتری باش پیدا بکنه و بلافاصله بعد از اخراج از فراماسونری بود که میره انجمن وطنی رو تشکیل میده. انجمن وطنی هم تشکیلات سری داشت، خب میخواست با استعمار چیز کنه، خیلی دقیق. حتی نشریه عروت الوثقا که منتشر میشه، این نشریه ارگان یه جمعیتی بود که این جمعیت قبلا در هندوستان تشکیل شده بود، جمعیت العروه. این جمعیت هم تشکیلاتی بسیار محکم و دقیق داشت. در اسناد هست که موقعی که عبدو میره آفریقا به نمایندگی از سید، میره که شعبه های این تشکیلات رو اونجا هم دایر بکنه، علمای اونجا رو متشکل میکنه. این تشکیلات میتونیم بگیم مثلا مشابه داره، ولی نه اینکه حالا ضرورتا از اونجا باشه و مستقل. جهتگیرهای ضد استبداد و استعمارش هم نشون میده و مخصوصا این اخراجش از فراماسونری مهمترین سند بر اصالت شخصیت سید جمال. اونهایی که به این یکی دو نامه تقاضای ورود استناد میکنن در وابستگی سید و میگن جاسوس بوده و چنین و چنان، این خب شما یکی دو سند میگید که وارد فراماسونی شد، ما میگیم واقعیت داشت درست، ولی به این دلایل. از اون ور اسناد فراوان دیگه ای هست که به شدت نشون میده این طرف ضد انگلیسی بوده و چهره مستقل. خب چرا اون اسناد رو نشون نمیرید؟ شما تو افکارش اصلا نمیرید، افکاری که سرایت داده در سطح دنیا. مجموعه اینها کنار هم گذاشته بشه به نتیجه. سوال دیگه، جمعیتی قبلا تشکیل میشه و در هندوستان بوده، این جمعیت متشکل با پشتیبانی مالی تدارکاتی مسلمانای هندوستان پا میگیره، شعبه هاشو در مصر، در شمال آفریقا، جاهای دیگه میرفت که توسعه بده، شعبه دایر میکنه. وقت این نشریه ارگان این جمعیت بود که این نشریه رو هم انظر مالی مسلمان های هند و مصر پشتیبانی میکردن، منتها تعطیل شد و همون مدتی هم که منتشر میشد انگلیس کنترل میکرد که مخصوصا این نشریه به مصر و هند نرسه، جریمه تعیین کرده بود، زندان تعیین کرده بود، مخصوصا کنترل میکرد که تو این دوتا کشور نه. سوال دیگه با بلندتر بگید، مهمترین چیزی که در مقام اثبات این مطلب که این جاسوس بوده و وابسته بوده علم میشه و مخالفت میکنن همین مسئله هست که میگه این فراماسونری بود، در حالی که مقدمه و مؤخره رو، اخراجش رو، همه اینا رو کنار هم بذاریم. در مقام نقد در آخر میگیم که اشتباهات مثلا در کجاها میتونسته بشه، آیا این رو هم میتونیم بگیم حالا اشتباه یا در اون زمان با اون جو و شرایطی که بود به این صورت. مخالفت ها خیلی بی حسابه، افرادی که خودشون وابسته هستن برای اینکه این خط اصیل رو کور بکنن اینجور تبلیغ میکنن، از این ور جاهلیتی که هست، عدم شناخت، از این مثلا این محمود محمود تاریخ روابط ایران انگلیس که می‌نویسه، غیر از اسماعیل رائین که فراماسونری نوشته، محمود محمود اینجور میگه که این جاه طلب بوده و نمیدونم انگلیسی بوده و وابسته بوده. من نمیگم، محیط طباطبایی که دست اندر کار جریانات معاصر ایران هست، محیط طباطبایی میگه این محمود محمود فامیل نزدیک امین سلطانه، امین سلطان به شدت دشمن سید جمال زمان ناصر میشه، میگه چون محمود محمود نویسنده این سلسله کتاب وابسته به امین سلطانه، در مقام تأیید امین السلطان، چون با هم درگیر بودن دیگه سید جمال امین سلطان، اون انگلیسی این زده اینگلیس، در مقام تأیید امین السلطان میاد هی خط میده، هی میمیسه که این زده انگلیسی به دلیلی که وابسته به امین السلطان. این متواتبه میگه این از کجا در میاد. یا مثلا نیکی کدی میاد نمیتونه رد بکنه چون اسناد مستقیم وزارت خارجه انگلستان هست، اسناد مستقیم هست که به قوت تمام نشون میده این طرف قویاً ضد انگلیسی بود، به خاطر همین اسناد انکار نمیکنه، میگه آره این ضد استعمار بوده قویاً، اما یه چهره سیاسی بود، به دین اعتنایی نداشت. حالا من بعدا اشاره میکنم اون نامه‌ای که به ارنست رنان مینویسه سید جمال خیلی مهمه، ان شاء الله بذاریم برای جلسه موفق باشید. بذارید سوال
رحیم. با سلام و درود بر انبیا و اولیا و شهدا و اسلام و به امید سلامتی و طول عمر حضرت امام، ادامه بحث سید جمال الدین رو پی میگیریم، ظاهرا نتونیم برسیم به عبدو. چی رو میگو؟ از کنم که جلسه صبح عرض شد که در دو جلسه بحث سید جمال رو خواهیم داشت و اگر برسیم عبدو رو هم میگیم، ولی فکر نکنم برسیم. باشه، سید جمال الدین از نظر میخواد دوگمه خاموش کنه اگه صدا نمیرسه، از نظر آثار و انتشارات مقاله ها و نامه هاست و سید کتاب مدون کمتر داشته، غیر از رساله نیچریه و اون کتابی که گفتیم در مورد افغانستان نوشته، تاریخ افغانستان، و غیر از این حتی همون نشریه عروة الوثقی در واقع میشه مقالاتی که سید جمال نوشته، و غیر از اینها سلسله نامه هایی داره، نامه های مختلفی که مطالعه این نامه ها از نظر شناخت نسبت به این شخصیت، افکارش و موازش منبع خوبی میتونه باشه. بله خدا رفت چیز منبع خوبی میتونه باشه به این دلیل که خیلی از این نامه ها نامه های خصوصی هست و به دور از هر گونه مثلا ظاهر و اینجور جنبه هایی، و چون خصوصی هست و برای اشخاص و دوستان و افراد مختلف نوشته شده، مطالبی که آورده شده به بهترین وجه نشان دهنده این شخصیت و افکار و عملکردش میتونه باشه و اون یکی از منابع شناخت این شخصیت. در میان این آثار رساله نیچریه رو مفصلش در همین منبع درسیتون بهش پرداخته، من دیگه زیاد تو جزئیاتش نمیرم. اجمالا این که اساسا رابطه دین و جامعه رو سید جمال در این رساله نیچریه که ترجمه فارسیش هم در دسترس هست بررسی میکنه و این دقیق ترین متن مکتوب سید جمال با مطالب منسجم، و در این نوشته رابطه دین و جامعه بررسی میشه، نقشی که دین در ثبات و استحکام جامعه داره. هدف این نوشته به خواهش مسلمانان طرفدار سید جمال بود در هندوستان به این که جریان سید احمد خان و روشنفکران غربگرا افکاری رو منتشر میکردن که بیشتر رنگ و لعاب جدید و غربی داشت و با افکار مسلمان ها در تعارض، لذا از سید تقاضا کردن که در پاسخ به این جریان های فکری و سیاسی بیاد و قلم بزنه، که جهت حمله بیشتر متوجه دهریان و مادیگرایان و نهله های مختلف فکریست. وقت اینجا میاد میگه دین حتی پایین ترین ادیان، محدودترین ادیان بهتر از همه اون نهله هایی که برمیشونه و اونها رو نقد میکنه، و اینجا قدم به قدم میاد جلوتر تا میرسه به اسلام، بعد جامعیت اسلام رو مطرح میکنه با اون دید اصلاحی که خودش داره، آرا اصلاحی خودش رو باز تو همین کتاب میاره و تبیین میکنه در واقع نقش و موقعیت و تأثیری که دین و اعتقادات دینی میتونه در ثبات و استحکام جامعه داشته باشه. یکی دیگه از آثار مهمش عروة الوثقی هست که هم مجموعه افکارش رو شما مستقیم میتونید از این عروة الوثقی در بیارید، دو جور ترجمهش الان موجوده به فارسی، تعدادی مقالات دیگه ترجمه نشده به عربی هست، باز مقاله های پراکنده دیگه از سید جمال هست که اینجا اونجا میتونید پیدا بکنید، و این مقالات نکات بسیار مهمی درش اومده، و این عروة الوثقی بود که مهمترین کانال انتشار افکار سید در واقع. مقالات عروه به طور منسجم در دو ترجمه اومده، ولی احساس میشه که باز بیشتر از این بوده که اون متن عربیش رو باید دسترسی پیدا بکنید مجموعه کاملش رو، ای بسا که در ترجمه ها مثلا اینجور که باید نیورده باشن. و کلن برای شما طلاب علوم دینی واقعا جالب و لازم خواهد بود اگر در کنار اون عروه معروفتون این عروه رو هم نگاهی بکنید، هم از بعد فقهی دینی و هم از این بعد فکری سیاسی. یه متن جالبیه و نکات بسیار جالبی داره. بله ترجمهش دو جور ترجمه، البته شاید تو بازار دیگه نباشه ولی گیر میاد، کتابخونه حداقل هست. نامه های مختلفی سید جمال داره به افراد مختلف، خصوصی عمومی. از نامه هاش به ناصرالدین شاه بگیرید، ملکه الیزابت پادشاه انگلستان بگیرید، تا نامه به بعضی شخصیت های داخلی ایران و نامش به علمای ایران، نامش به میرزا. دو نامه دیگه غیر از میرزا خطاب به علما با نام خطاب میکنه که مجموعه نامه ها گردآوری شده، نه همش، یه تعدادش تحت عنوان نامه های سید جمال الدین توی یک کتاب چاپ شده، باز تعداد پراکنده دیگه جا به جا هست. از مهمترین این مقاله ها و نامه های سید جمال پاسخ به ارنست رنانه و این بسیار بحث موضوع جالبیه. چجور شد؟ ارنست رنان یکی از روشنفکران و متفکران معاصر اروپا و فرانسه بود. این طرف میاد یه مقاله در روزنامه می‌نویسه در همون فرانسه تحت این عنوان که اسلام با علم مخالف. بعد استناد میکنه به وضع مسلمان‌ها، میگه مسلمان‌ها رو ببینید، به این دلیل به این دلیل، یه حادثه و واقعی رو جعل میکنه. ظاهراً یه انگلیسی از یه قاضی یکی از شهرهای سوریه سوال میکنه که مثلا این بلاد چجوریه، این طبیعت چجوریه. اون حالا اصل قضیه رو لوی ماسینیون و گوستاو لوبون بعضی نویسنده های بزرگ غربی اصلا میگن که این رو خود ارنست رنان جعل کرده. بر فرضم واقعیت داشته باشه، احتمال این هست که خب طرف انگلیسی بیگانه است، این برای اینکه رد گم بکنه و اطلاعات بهش نده گفته که این امور پرداختن بهش مثلا در چیز بشر نیست و بشر نباید وارد تفکر در طبیعت و مسائل اینجوری و اینا بشه. اومده همون یک مورد رو تعمیم داده و اینجور نتیجه گرفته که اصلا مسلمان ها اهل خرافات و نپرداختن به طبیعت و ماده و اینجور چیزها هستن و عقب ماندگی اینا هم شاهد این قضیه و میاد میرسونه به این که اصلا اسلام با علم و پیشرفت و اینا مخالف، اینجور چیزی که باعث میشه پاره ای از روشنفکران، نویسندگان و بزرگان در جواب این ارنست رنان مقالاتی و نامه‌های بنویسن. از مهمترین و مؤثرترینش در واقع همین پاسخیه که سید جمال الدین به ارنست رنان میده. این پاسخش چون مخاطبین این نامه سید جمال غربی ها بودن، لحن نامه یه مقدار فرق میکنه با اونجوری که مثلا رساله نیچریه رو نوشته، با اونجوری که در خطاب به شرقیان و مسلمانان می‌نویسه. اونجا طرفش یه روشنفکر اروپاییه، مخاطبینش اروپاییانن و اونا روی چیزهایی دست میذارن که واقعیتن دارد از نظر حیات اجتماعی مسلمانان. در ترجمه نامه سید هم اشکالاتی پیش اومده، دستهایی تو کار بردن، به عربی نوشته، بعد یکی دیگه اومده به فرانسه ترجمه کرده، متن اولیه و اصلیش در دست نیست. اون متن عربی رو هم که دیدن یا از اون متن فرانسه که قضاوت شده، بعضی این رو وسیله کردن و استناد میکنن که ببینید سید مایه هایی که توی این نامه میره نشون میده که این تیپن مذهبی نیست. به شرقی ها که میرسه میگه اسلام و اسلام، ولی ببینید به اروپایی ها که رسیده ببینید مسائل رو جوری گفته که نشون میده اصلا اسلام و اعتقاد برش متن نیست. امثال نیکی کدی اینها اینجور مایه میارن، در حالی که متن نامه تحریف شده، متن اصلی نیست، روی اون ترجمه به فرانسه دستکاری شده، قضاوت میشه. رجوعتون میدم به این کتاب اسلام و علم که پروفسور حمیدالله این رو به نقد کشونده و همین آقای خسروشاهی این رو جمع کرده و کتاب هست. مثل که انشاءالله همین دار تبلیغ هم بود، بد نیست ببینیدش. بعد حامد الگار و امثالینا اومدن روی این نامه استنباط ها و نتیجه گیرایی کردن. خسروشاهی گردآوری کردن. عرض کنم که برداشت من اینه که در مجموع جواب سید جمال دو بخش داره. سید جمال در یک بخش از این جواب به حساب رابطه اسلام و علم رو بررسی میکنه، اینجا در مقام دفاع از اسلام میاره که اسلام به دلیل محتوایی که داره، به دلیل سنت و سابقه تاریخی که تمدن اسلامی داشت، فی نفسه مخالف علم نیست. ارنست لنان نیست گرایشات نجات پرستانه داشت، اوورده بود که اگر مثلا تمدن اسلامی هست این ایرانیان بودن، عرب پرتند و نمیدونم اینا نجات عرب افتادن. گرایش نجادی داره، تحلیلای نجادی میکنه ارنست لنان. میگه اگر در تمدن اسلامی پیشرفت علمی بود، این به خاطر نجاد ایرانی و ایرانیان و مثلا اینجور طیفا و نجادها هست، نه به خاطر اسلام و فلان نوشید. میگه نمونش اینه که عرب مثلا نقش مهمی نداشتن فلان، اینجور تعریف میکنه. سید باز نمونه هایی در اعراب براش میاره، مثلا از جنبه نژادیش میخواد در بیاره، بعد در مورد خود اسلام میاره که با علم تباینی نداره. این از اینجاش. اما در قسمت دوم، در قسمت دوم خب سید چه بکنه؟ ببینید اون میاد استناد میکنه، میگه وضع مسلمان ها اینه، مسلمان وضع عقب افتاده ذهنی علمی اجتماعی دارن. خب اینجا مجبور واقعیت رو تصدیق میکنه. یه مقدار در تصدیق این واقعیت های کشورهای اسلامی که قلم رو میبره اینجور برداشت شده که پس جمال کلن اون حرفا رو تایید کرده و همزبان شده با ابن سرنان و اسلام رو مثلا تخطئه کرده، در حالی که اینجور نیست. نامه ای از عبدو در همون مجموعه اسناد هست، یه جمله ای داره میگه، خطاب به سید جمال میگه این نامت رو به رنان خوندم و دیدم، میگه تو از میگه دفاع تو رو از اسلام خوندم و دیدم در این نامه، میگه تو از کسانی هستی، عبدو میگه تو از کسانی هستی که سر دین را با شمشیر دین نمیبری. این مستقیم و به صراحت داره که این نامه رو من دیدم و تو دفاع کردی از اسلام، کسی نیست که به نام اسلام به ریشه اسلام بزنی. به طور کلی این نامه تأثیر زیادی میذاره. بعد از این تبادل نامه ها هست که حتی ارنست لنان حرف خودش رو به روایتی پس میگیره، بعد با سید جمال دوست میشه، ملاقات هایی داشتن، جمله های از ارنست لنان نقل میشه که اصلا تحت تأثیر سید جمال قرار میگیره. من حتی در این کتاب انگلیسی نیکی کدی دیدم، An Islamic Response to Imperialism، پاسخ به واکنش اسلامی به امپریالیزم در مورد سید جمال. اونجا یه جمله نیکی کدی میاره به این عنوان که سید جمال بر روشن فکرانی مثل رنان تأثیر گذاشته و مستقیم میگه که این سید رو اینا تأثیر گذاشته. اونا حرفاشون رو پس میگیرن بعد از این تبیینی که میکنه. بعد از این نام نگاری در سطح جهان اسلام رابطه اسلام و علم منعکس میشه، مطرح میشه، بسیاری میرن قلم میزنن، افکار باز میشه، ذهنها میرن دنبال این مسئله، چون خب مستقیم اون طرف نامه نوشته که اسلام اصلا با علم مخالفه. و این نامه سید جمال تأثیر زیادی میذاره، افکار و بعد در اجرا دنبال این قضیه رفتن. یه جمله من از این نامه میخونم این جمله مخصوصا لازمه که تو ذهن ما باشه که واقعا درد رو ببینید کجا هست. جمله اینه: اینجور میگه، حالا اینجا که میرسه خطاب به مسلمان، منظورش طرف خطابش در واقع مسلمان هاست، میگه اگر بخواهیم آزادگان اروپا را به دین خود بخوانیم، لازم است که نخست به اونها بگوییم که ما مسلمان نیستیم. چرا؟ برای اینکه عمل ما نشون میده که اصلا هیچ بوی از اسلام نمیده، ما در عمل خیلی پرتیم. به طور عام میگه اگر بخواهیم آزادگان اروپا را به دین خود بخوانیم، لازم است که نخست به اونها بگوییم که ما مسلمان نیستیم، زیرا اونها وضع فعلی ما را نتیجه تربیت قرآن می دانند. آری آنان به دنبال قرآن مللی را می بینند که در میان اونها جهل و ذلت و بدبختی و چند نقطه شیوع یافته. به اون وقت است که می گویند اگر این کتاب واقعا مصلح اجتماع بود، پیروان آن اونطور که ما میبینیم نبود. این سوال اساسیه. البته خود سید جای دیگه اینو جواب داده و روشنه که مسئله به اسلام بر نمیگرده، به خود مسلمان ها برمیگرده. و اون جواب همون آیه شریفه معروفه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خداوند سرنوشت هیچ قوم ملت تغییر نمیده مگر اینکه خودشون آسیب بالا بزنن تغییر. این آیه آیه‌ایه که مصلحان مرتب بهش میپردازند. اساساً منطق مصلحان اینه که میشه بگیم یه نوع تأثیر منطق ابن خلدونیه. ابن خلدون در تحلیل مسائل اجتماعی به جای اینکه بیاد حواله بده به سرنوشت و تقدیر و اینها، نه اینکه منکر سرنوشت تقدیر باشیم، این که مسائل رو از اون علل اسباب و مجاری امور خارج کردن، همه چیز رو حواله به این ور اون ور دادن و قضا و قدر و سرنوشت، این آدم رو کن میکنه دیگه، آدم رو سست میکنه، هیچ نقش و تأثیری برای اراده انسان در حیات اجتماعی قائل نیست. اون وقت بیمسئولیتی دامن زده میشه، اون وقت جامعه متلاشی و فاسد و تباه میشه. ابن خلدون تو اون مایه هست که میاد تحلیل عینی از واقعیات جامعه میکنه، میگه بر اساس قوانین جامعه اگر این جور عمل شد جامعه ترقی میکنه، اگر اون جور عمل شد. خود منطق اسلام هم یک چیزهایی داره، حالا من نمیخوام بگم عین همین، که لا یجری الامور الا به اسبابها، یعنی سنت های خداوندی ثابته، شما اگر بر اساس این سری قوانین عمل کردی جامعه رو این نتیجه ها رو داره، این سرنوشت رو داره. اگر تو این مسیر افتادی بر اساس اراده که به انسان داده جامعه انسان، این مسیر رو رفتی بر اساس این سلسله اسباب، اون سرنوشت رو داره. این که شما هر جور شد بیاد به قضا و قدر رو سرنوشت حواله بکنی نمیشه. این هم در واقع همین. پیروان سید جمال الدین در ایران از همون مجامع پنهانی پان اسلامی بودن که شکل گرفته بودن و امثال میرزا رضا عضوش بودن، که این میرزا رضا همطور که میدونید گفتم ظاهرن تو این کلاس، بعد تو جنبش تنباکو فعال بودن، زجر و شکنجه و دستگیری بعد از تنباکو. مثلا همین میرزا رضا میره استانبول پیش سید جمال، میره اونجا با حالت گریه و زاری این دردها و مصیبتها رو میگه، بعد سید جمال یه جرقی تو ذهنش میزنه که گریه کار مردان نیست و اینها، قطع شجره خبیث استبداد ممکن نیست الا به زدن ریشه. یه همچین جمله میگه، این ذهنش باز میشه، میگیره مطلب، میاد و شاه شکار میشه و شکار میکنه ناصرالدین شاه. و میدونید که خب این در زمین سازی مرحله بعدی و جنبش مشروطیت خب مؤثر و مهم. اینها کسانی بودن که تو جریان تأثیرپذیری از مکتب و مرام سید جمال با هدف برقراری حکومت اسلامی، یعنی سرنگونی رژیم استبدادی و اون زمان عثمانی که بود پیوند با عثمانی. از شخصیت های دیگه که اسم برده میشه تحت تأثیر سید جمال، شیخ عبدالقادر مغربی، امیر شکیب ارسلان، رهبران جنبش خلافت هند، خود مولانا ابوالکلام آزاد، اقبال لاهوری، محمد رشید رضا، عبدالرحمن کواکبی و خود جمعیت دارالتقریب. جمعیت دارالتقریب البته تیپ‌های مختلفی توشون بودن، ولی این فکر وحدت تا حدود زیادی از سید بود و باز تا حدود زیادی دنباله سید عبدوه که فقه مقارن رو مطرح کرد و شاگردان عبدوه در 50 سال بعد از عبدوه در رؤوس الازهر بودن، اینا رفتن تو خط دارالتقریب و اینا، بنابراین اونجا هم موثر. در مورد سید جمال به گروه های مختلف اجتماعی، سید و درباریان، سید و روحانیون، سید و روشنفکران، ببینیم این رابطه چجور. در مورد درباریان و حکومت ها گفتیم که اساسا در اون حدی که سید جلو رفت به نتیجه نرسید، قصدش این بود که تو هر طیفی بره، تاکتیکش اصلا این بود تو هر طیفی بره و اونها رو روشون تأثیر بذاره، همراه بکنه با مقاصد خودش. این اصلا یکی از تاکتیکاش بود که روشنفکران و علما و اقشار مختلف رو متحد بکنه در یک جریان عمومی. مثل مشروطیت همچین چیز شد، تو انقلاب ما یه همچین چیزهایی بود چشمه هایش. در رابطه با علما، روحانیت، کلن سید جمال نسبت به روحانیت، روحانیت شیعه در کلیتش نظر مساعدی داشت و هیچ چیزی نیست که نشون بده سید با روحانیت شیعه مخالفتی چیزی کرده باشه. حتی در نامه های خصوصیش جملاتی هست که دفاع میکنه، مثل نامه به اون حاج مستان مراغهی، مثل نامه هست دفاع میکنه از علمای ایران که کی ناصرالدین شاه خواست راه هم بسازه، نمیدونم پل بسازه، ساختمان بسازه، عمران بکنه، آبادی بکنه، علما جلوش رو گرفتن. میاد میگه این تقصیر رژیمه، علما آماده بودن، علما هیچ دریغی نداشتن کنن، از علما دفاع میکنن. تا بعضی صحبتای زمانی بود، حالا اون باعث شد که سید اینجور کلا باز در یکی از مقاله ها نوشته هاش مثلا اینجور تعلیم میکنه که جایی که علما نفوذ دارن استعمار نفوذش کم میشه، جایی که نفوذ استعمار زیاده نفوذ علما رو کم میکنه، معکوس، و این به خاطر موقعیت علماست که این بیشتر در رابطه علمای شیعه. در جهان اهل سنت واقعش اینه که یک جو بسیار بسته و ناجورتری در کل قضیه وجود داشت و سید کمتر به اونها تکیه کرد و در جهتگیری هاش سعی میکرد مستقیم با مردم و احیانا طلاب و اینها روشنفکران. جد به اون روزم مساعد نبود، در نامه ها و مقالاتش میاره مثلا ذهنیت علمای هندوستان رو مشخصا میاره، مصر رو میاره، میاره تو ذهنشون میزنه که شما که این جملاتش هست، حالا بعدا انشاءالله رجوع بکنید، میگه شما که در اون جزئیات عوالم فکری و ذهنی و منطق و تا اون ریز و حاشیه و اونش میرید، خب یه چهار تا نگاهی هم بکنید به این محصولات علم جدید، این تلگراف که بالا سرتون هست، این الکترونیکی که براتون داره کار میکنه، این برق و نمیدونم تلفن و این وسائل، اینا رو ببینید، اینا علم جدید ها، یه فکری هم رو اینا بکنید، یه آپولو که میره بالا و یا از این قبیل امور، میگه اینا هم محصولات علم جدیده. شما که تو بحثای پرت خیلی حاشیه‌ای هم اونقدر میرید و غور میکنید، یک مقدار فکرم رو این چیزها هم مثلا بکنید. متن جملاتش هست که نمیرسیم. در این حال باز بودن علما و شخصیت‌هایی از همون اهل سنت که تحت تأثیرش قرار گرفتن. مشخصا خود همین عبدو کسی بود که مستقیم شاگردیش رو کرد و نامه‌ای داره که خطاب به سید جمال تمام حیاتش رو میگه من مدیون تو هستم. و از اون طرف هم سید جمال موقعی که از مصر اخراجش میکردن، مردم مصر میان فشار میارن به سید که تو داری میری، ما اینجا کسی رو نداریم و اینها، میگه من عبده رو برای شما گذاشتم. واقعا شخصیت بزرگیه دیگه عبده در جهان اهل سنت. حالا من بله از اهل تسنن بوده، منتها نیست تو جریان اصلاحی میاد خیلی از اون موضع‌گیری‌های سنتیشون فاصله میگیرن و بسیاری از مواضع شیعه رو پذیرا میشه که مثل اجتهاد، مثل فلسفه و از این قبیل و پیوند با شیعه. حالا بعدم میگم عبدو حتی شرح بر نهج البلاغه می‌نویسه، انتقاد تاریخی میکنه از عملکرد امثال عثمان، یک رهبر برجسته اهل سنت تا اینقدرش میاد جلو. و این خیلیه، شاگردان عبدو که 50 سال بعد از عبدو رأس الازهر بودن، اینها همه در خط وحدت با شیعه گام زدن، این دارو تقریب و فتوای بنفشی و ببینید، برای اینکه جو اون روز روحانیت اهل سنت جهان رو برسونم، یه اظهار نظری سعد زغلول داره، این از رهبران آزادی و استقلال مصر بود که خودش مستقیم تحت تأثیر سید جمال قرار میگیره. جو اون روز علما الازهر روحانیت مصر رو موقعی که سید وارد اونجا میشه میرسونه. حالا این جمله رو میخونم دقت بکنید، ببینید اونا تو چه حال هوایی بودن، این سید تو چه حال هوایی. این بعد از این برخورد از مریدان سید میشه، اینجور نقل میکنه سعد زغلول پاشا، میگه در دوران جوانی اون زمان که در الازهر مصر تحصیل میکردم، شنیدم که سید جمال الدین آمده و در الازهر علوم جدید را نشر میدهد، کره‌ای دارد و از جغرافیا بحث میکند، علما او را از تدریس جغرافیا و مسائل اجتماعی باز میداشتند و میگفتند این درس ها در الازهر صحیح نیست. من هم مانند اغلب جوانهای اون روز جامد و خوش بودم، با چند نفر تصمیم گرفتیم برویم و او را بزنیم. خب و تصور میکردیم که با اون کار اجر دینی و ثواب اخروی نیز خواهیم بود. با چند نفر از رفقا به نزدیک خانه اش رفتیم، در آستانه دری که متصل به اتاقش بود از ابو تراب ایرانی که مستخدم او بود سراغ سید را گرفتیم. پرده ای را بالا زد، دیدیم سید در آن گوشه اتاق نشسته و در کنار او یک کره جغرافیا بود. سلام کردیم و داخل شدیم و از سید راجع به کره جغرافیا سوالاتی کردیم. سید کره جغرافیا را در دست گرفت، اونا رو ببین تو چه حالی بودن، این ببین تو چه حالی. سید کره جغرافیا را در دست گرفت و با کلماتی لبریز از عشق به میهن بزرگ اسلامی، کشورهای اسلامی را روی کره به ما نشان داد. از فقر و تیر روزی و جهل مسلمانان و نقشه های شوم استعماری دولت های مغرب زمین برای من سخن گفت و در پایان خاطر نشان ساخت که نجات مردم مسلمان بدون شناخت صحیح کشورهای اسلامی و بازگشت به وحدت صدر اسلام امکان پذیر نیست. آخرش میگه من که محصور قیافه و سخنان او شده بودم به رفقا گفتم نباید دیگر با این مرد معارضه کنیم. بعد میشه از مریدان. خود عبده میگه موقعی که سید جمال وارد مصر شد من با او مصاحب شدم، رفتم پیشش، نخستین کسی که خبر ورود او را داد گفت یک مرد عالم بزرگ افغانی به مصر آمده، به دیدنش رفتم و بعضی علوم ریاضی و فلسفی و کلامی را از او آموختم و دیگران را به استفاده از او دعوت کردم. اما مشایخ و دانشجویان الازهر بر ضد او سخنها گفتند و چنان پنداشتند که این علوم انسان را گمراه میکنند. این جب اون روز بود دیگه، تصورشو بکنید، این تو اون جب رفته فلسفه رو وارد کرده، اینجور علوم رو وارد کرده و اون افکار جدید رو عمیقاً دی منبعث از جامعیت دینی. روحانیون شیعه‌ای که در مصادیق با سید جمال در ارتباط قرار گرفتن، بعضیشون که مشخصه من اسم میبرم، خود سید صادق طباطبایی پدر آسید محمد طباطبایی بزرگ که در مشروطیت نقش داشت، البته خود شخصیت سید صادق طباطبایی یه خورده محل بحثه و حتی در بعض جا اومده که اون لباس روحانیت رو این سید صادق طباطبایی برش پوشید بر سید، ولی بیشتر از اون خود آسید محمد طباطبایی که از رهبران مشروطیت بود، اصلا نامه هایی هست که مستقیم با سید رابطه داشت و متأثر از افکار سید جمال، اون جهتگیرهای ضد استبدادی که سید داشت و اینها تو اینا موند. از علمای دیگه شیخ هادی نجم آبادیه که این هم به خاطر موزگیری های آزادی خانهی که داشت، جنبه هایی که مطرح میکرد علیه استبداد فلان، همه جور تکفیر رو نمیدونم از اینجور چیزها برش بسته شد، ولی در مجموع به نظر میاد که از علمای مبارز و آزادی خواه ایران دوره مشروطه و ما قبل مشروطه بود. ملک المتکلمین باز از روحانیون توی جریان مشروطه است که از قبل تحت تأثیر سید جمال قرار میگیره، خودش مستقیما نوشته داره نشون میده که این تأثیر رو پذیرفت. سید هبت الدین شهرستانی باز از علمای برجسته هست که این جملاتی باز ابراز میکنه که حکایت از اون تأثیر پذیری است. بله، اسمشی بود سید هبت الدین شهرستانی، هبت الدین میرزای جلوه. میرزای جلوه میدونید از علمای بزرگ ایران معاصر، علمای بزرگ اخلاق و فلسفه که اونجور که مرحوم مطهری نقل میکنه حتی تا آخر عمرم مجرد نیست و باز چند تا صحنه نقل میشه که میرزای جلوه مرتبط میشه با سید جمال و حتی موقعی که در بست عبدالعظیم بود وقتی خبر اون نقل کشوندن سید روی زمین برفی با حال بیمار رو میشنوه توی مجلس، میرزای جلوه اصلا میگن حالش به هم، یعنی واقعا اونقدر متاثر میشه. با میرزای شیرازی این یه مقداری مبهمه، کاملا روشن نیست، ولی من فرصت نکردم این نشریه شماره اخیر حوزه مثل این مصاحبه با یک از آقایون شده، یکی از آقایون علما خاطری در مورد زمان میرزا نقل کرده و مرتبط به میرزا و سید جمال هم میشه که حالا ببینید. ولی در کل یه مقدار زیادی نذاشتن و نمیتونست سید که بره پیش میرزا و اینا هم دیگر رو ببینن، کاملا تحت کنترل محاصره. یه مقداری هم برمیگرده به اطرافیان میرزا، یعنی جوری بود که خلاصه جغسازی های فراوانی شده بود علیه سید جمال و نمیذاشتن این راه ارتباط باز بشه. یه مقدارم توطئه انگلیسی ها بود که اومده که مثلا یارو جاسوس انگلیسی لباس قیافه مبدلی چیز میکرد تو عراق میگشت و اینجور تبلیغ میکرد که من با سید جمال در سفر دریایی همسفر بودم، این اهل مشروب و بی‌نماز و اینجور تیپیه، تبلیغات میکرد اینجوری که من باش همسفر بودم، این آدم بی‌نمازیه، آدم مشروبخوریه، این رو تبلیغ میکرد تو ذهن علما و روحانیون کنن که خلاص این قطع بکنه نذاره این زمینه بود. و یه مقدار عدم شناخت هم واقعا بود، یعنی ذهنیت خیلی از روحانیون اون وقت در اون سطح و کیفیتی نبود که ذهنیت سید جمال بود. خود مرحوم میرزا فراتر از این بود که به خاطر این مسائل جزئی بگیم که راه بهش نمی‌دادن. نامه سید جمال به میرزا اونجا جمله‌ای داره، میگه اگر من میتونستم پیش تو بیام و اگر با هم ما یک جلسه مینشستیم مسائل از این رو به اون رو میشد. یه همچی تعبیری داره. باز جمله نقل قول میشه از میرزا، از میرزا، که ظاهرا میرزا چندان هم راه بهش نمیداده، چندان مایل نبوده اونجوری که سید میخواست. لابد تشخیص میرزا این بود که موقعش مثلا الان نیست، نه اینکه مخالف باشه. و یه مقدارش رو قبول داشت، یه مقدار دیگرش رو تشخیص میداد که مثلا جا و موقعش نیست. به هر حال اون در مقام مرجعیت بود. و میشه بگیم به نحوی اختلاف در تشخیص یا صلاح ندونستن مصلحت رو دو جور دیدن. در مجموع جایگاه سید جمال در روحانیت در اون زمان بیشتر در سطوح پایین بود. طلاب و سطوح پایین علما بیشترین کسانی بودن که متمایل و اینجور چیزی نسبت به سید، در سطوح بالا کمتر. و خودش هم تیپن یک روحانی بود دیگه. منتها البته امام صراحتن چیزی نداره در مورد سید جمال، چیزی دیده نشده، من ندیدم، ولی این به معنای اون طرف قضیه هم نیست. معمولا کمتر کسانی رو امام تماما مطرح میکنه. و از این طرف هم باز به این معنی نیست که مثلا سید اشتباه نداشته، ولی به این معنی هم نیست که کل این شخصیت و این عمق و اصالت و نقش و جایگاهی که داشته این نادیده گرفته میشه. این سرسلسله بود به صراحت خود مرحوم متحریف در دو سه جای کتاب. و اینجور برخورد کردن اون وقت از این طرف هم کسانی هستن که افراد میکنن، یعنی میان به نام سید جمال میگیرن تا میان بعد از شخصیت معاصر ایران و حتی امام رو مثلا نادیده میگیرن، در حالی که اینا هر دوتاش خطرناک. امام شخصیتش فراتر از همه اینها که در گذشته تا حال بودن بوده و کاملترین شخصیتی بوده که در جهان اسلام و در تشیع میتونیم بگیم در طی این قرون، قرون متأخر، با این جامعیت در همه ابعاد بوده. البته از نظر تاریخی این دو جریان به این صورت میشه، یعنی واقعا این خط احیای تفکر دینی دو شاخه میشه، یه شاخش وهابیت، یه شاخش سید جمال. این جریان سید جمال به انقلاب اسلامی ایران منتهی میشه. یعنی ما الان در انقلاب اسلامی ایران بسیاری از نقطه نظرها رو در کلیت انقلاب اسلامی ایران میبینیم جاریه و دنباله اون حرفا هست، ولی این با این کاملا جداست. حالا یکی میتونه از این خارج بشه بره از موضع وهابیگری، بلند که وهابی هم نباشه، ظاهرش هم میگه من ضد وهابی هم، ولی اون جزمیت، اون جمود و رکود، قشریگری که به شدت درش مبتلا هستن، این عقلگرایی، اجتهاد، استدلال، این جهتگیری های ضد استعماری و ضد استبدادی نه ذهنیتش رو دارن و نه اهلشن. در زندگیشون مطالعه بکنید. بله خب عرض کنم که در مورد شریعتی هم همچنین، یعنی اون افراط و تفریط ها قاعدتا نباید تو کار میشه. واقعا اگر راهی باز بشه و بشه جوری و موقعیتی به کسی که این موقعیت داره نقش و جایگاه شریعتی رو اونجوری که هست، نه از یک طرف یه دسته بیان بگن که این اصلا بت خدا بوده نعوذ بالله، از طرف دیگه کسانی بیان بگن که اصلا کافر بود، مگه سید جمال رو تکفیر نکردن؟ آخرش یه نامه از همون روزنامه اختر چاپ استانبول ایرانی هم بودن، به پول ناصرالدین شاه رسوندن به اینجا، تکبیر نامه منتشر شد که این کافر و بیدین و علامه همون حرف الان هم میزنن. در مورد امثال شریعتی هم همینجور، مثلا که حالا سوال کردی، شریعتی از جهاتی نقطه ضعفهایی داشت، اون عمق فلسفی که مثلا متحری داشت این نداشت. یا مثلا شما اقبال رو که بحث ما هم هست ببینید،
اقبال با این که در فلسفه اروپا، در اروپا به عنوان یک فیلسوف برجسته مطرح است، باز تو عمق فلسفه اسلامی یک کسی مثل متحری که نگاه میکنه توش میگه از نظر عمق فلسفه، فلسفه اسلامی ضعیفه، این پایار نه. خب این اشتباهات و این نقطه ضعف ها و اینجور جنبه هایی رو هست، ولی یه آدم بیدردی که تا دیروز دنبال سوراخ میگشتی که قایم بشه، امروز بیاد بدون هیچ صلاحیتی، بدون هیچ دردی، بدون هیچ شناخت و شعوری، بدون این که هر کسی رو به مقدار خودش و در جای خودش به اونقدری که هست عادلانه در جای خودش قرار بده، بیاد آسمان ریسمان بکنه یا بگه 20 یا بگه 0. انسان مگه میتونه 20-20 باشه، 0-0 باشه؟ ولی در کلیتش جنبه‌های مثبت زیادی داشتن و تأثیرات مثبت فراوانی. اینا باید باز بشه و تبیین و تفکیک بشه که حالا بعدن دنبالش باشید. یعنی به هر حال چیزی که درگیرش هستید و مبتلا به هست، شما نمیتونید چشمتون رو ببندید به عنوان اینکه حالا چون میگن اینجور و اونجوره پس مطرحه. یعنی باید پرداخت و محققانه برخورد کرد، عالمانه و بدون حب و بغض‌های شخصی. اجازه بدید سوالتون سریع بفرمایید. خب نه اونم خودش هم به صراحت گفته که من ببینید مثلا همین در مورد سید جمال عرض کردم به اجمال، در مورد سید جمال شریعتی یه جمله‌ای داره که در موارد دیگه به صراحت روشنفکران رو، روشنفکران غرب زده رو، ببینید این از پایگاه روشنفکریه، به شدت علیه روشنفکران غربگرا و غربزده وابسته متأثر حمله میکنه، همون جوری که سید جمال چیز میکنه، به پیروی و دنبال روی از اون همین مایه ها رو میاد تفسیر میکنه و سرایت میده در جامعه. در مورد سید جمال اینجور میگه، میگه سید جمال رو نگاه کنیم، یک سید گمنام آسمانجل دهاتی از اسدآباد همدان میآید، بدون اینکه وابسته به هیچ طبقه، خانواده‌ای، حزبی، گروهی یا دسته‌ای باشد، یک آواره که مثل توپ فوتبال از این مملکت به اون مملکت پرتابش میکنند، اون هم در عصری که استعمار غرب در اوج سلطنت جهانی و شرق در حضیض خواب خرگوشی، اون هم در جامعه‌های اسلامی که بر سر هر کشوری آدمک‌های از قبیل ناصرالدین شاه حکومت میکرد، فریادی از حلقوم تنهایش بر می آورد، همچون سور اسرافیل و ملت‌های مسلمان کفن برخیش می درند و از قبرستان سکوت و رکود بر می شود. یا مثلا خود حکیمی، محمد رضا حکیمی، با این موقعیتی که داره در تحلیل شخصیت سید جمال به عنوان اینها نمایندگان جریان روشنفکری دیگه حالا حساب بکنید، در مورد سید جمال این رو میگه، این اصلا فیلسوف سیاسیه در اسلام معاصر، میگه اگر فارابی هست، ابن عامری اینا هستن، این در ردیف اونها جز فلاسفه سیاسی اسلام باید مطرح بشه، این عمقی که این داشته. یا حتی خود ابراهیم مدکور مؤلف فلسفه اسلامی، همین کتاب فلسفه اسلامی که ازش ترجمه شده، ببینید در بحث از عقل فعال و نفس و ابن سینا و فارابی اینها مایه هایی میاره، بعد امثال سید جمال رو به عنوان فلسفه فلاسفه این تا این حد قبول میدارن. در خود روحانیت شیعه شیخ آقا بزرگ تهرانی رو که معرف حضورتن هست، ببینید شیخ آقا بزرگ تهرانی درباره سید جمال چی میگه؟ شیخ آقا بزرگ تقریبا معاصر سید جمال هم هست، اواخر دوره معاصرش هم میشه. در مورد سید جمال
ببینید چی میگه، جمله کوتاهی داره در همین طبقات اعلام شیعه. میگه من اعاظم الفلاسفه و کبار رجال شیعه المسلحین، در شمال بزرگترین فیلسوفان و رجال مسلح شیعه. شیخ آقا بزرگ تهرانی میگه، من نمیگم، یک کسی که شخصیت جا افتاده و محقق علمی اجتهادی روحانیت شیعه است. تو همین زمین ها اساسا، یا خود همین عبدو، حالا وقت گذشته نمیرسیم بخونیم جان، میگه من اعاظم فلاسفه و کبار رجال شیعه المسلحین. خود عبدو در نامش به سید میگه ما برای تو اعدادیم تو واحد، یا مثلا میگه من از تو سه روح دارم که یکی از اونها در جهان حلول کرد جماعت انسان. تو چی مایه هایی میره؟ حالا متنش مفصل. در مورد روشنفکران، از روشنفکران غربی کسانی بودن که سید با اونها دوستی و ارتباط داشت و تبادل فکری و مباحثاتی داشتن. یک کسی که در این سطح مطرح با روشنفکران برجسته اروپایی هم صحبت بود و هم زبان و می کوشید رو اونها تأثیر بذاره از جهاتی و آشنا بشه با افکار جدید. از جمله این روشنفکران همین ارنست رنان، از جمله ویکتور هوگو، دیولافو، جورج کلمانسو که بعداً از مقامات برجسته فرانسه میشه، بلونت انگلیسی، که این بلونت انگلیسی شخصیت مرموزیه، یعنی کاملا روشن نیست، خلاصه این روشن فکر صرف یا بیشتر است، هانری روشوفر، خلیل قانم، اینا از شرق، کاتکوف روسی، باز تعدادی از روشنفکران ایرانی مثل آقاخان کرمانی و خبیرالملک و شیخ احمد روحی، اینا درست سابقه ازلی بابی داشتن، ولی بعد که این دم سید رو میبینن خیلی هاشون این تیپی ها بودن که تحت تاثیر قرار میگیرن و اصلا ول میکنن. موقعی هم که محمد علی میرزا میاره اینها رو در تبریز پوست میکنه، تو پوست کلشون کاه میرزه، تا اون آخرین لحظات به صراحت تمام میگفتن ما اسلام و وحدت مسلمین رو میخوایم، قرآن رو چیز میکنن. اون سابقه رو داشتن، ولی خب به این خاتمه رسیدن. حالا همه جور تحریف میشه و بعد اینا رو میان به سید نسبت میدن، میگن سید اینا رو جمع کرده، بابی بوده سید. من یه چیزایی تا اینجاها میکشم. خب از برجستگان روشنفکران سید احمد خان بودند و ملکم خان. در مورد سید احمد خان واقعا سید جمال موضع مستقلی داشت، یعنی به خاطر اون موضع گیری های طرفدارانه نسبت به استعمار که سید احمد خان داشت، سید جمال به شدت در برابرش ایستاد. با اینکه سید جمال از نظر اقتباس از علوم و فنون جنبه های جدید علوم جدید هم رأیش بود، ولی در حدود خودش، در چهارچوب دین، در چهارچوب اصلاح دینی میخواست. و خیلی از روشنفکران و افراد متفاوت میان چی میگن؟ میان این دو رو تو یک مسیر قرار میدن، در حالی که اگر اشتراک بود عموم خصوص منوجه به این حساب منطقی، یعنی این اشتراک اگر بود در واقع در این حده که اینا هر دو در اینجا مشترکاً گفتن که علوم و فنون جدید غرب باید اقتباس بشه. منتها ببینید سید با انگیزه ها به چارچوبی اساساً و عمیقاً دینی، میگه در چارچوب تفکر دینی اینا گرفته بشه، در جای خودش قرار داده بشه. با این ریشه اصلا راهشون کاملاً جداست. این در نهایت سید احمد خان میگه دست بشیم در تمدن جدید، چون هرچه پیشرفته است در غربه، بنابراین ما مسلمون ها عقب موندگیمون اگر بخواد رفت بشه در اینی که ما حل بشیم در غرب، اصلا میبره حل شدن در غرب. این میگه استعمار با غرب، یعنی مبارزه با غرب در مبدأ و منتها کاملا جدا. این بی انصافی نیست دوتا یکی بشه به خاطر این من بچه محدودی که بوده. ملکم خان چه سندی وجود داره که شما بیاد این رو کنار ملکم خان بذاری بگی این روشنفکر، بگی این روشنفکر، پس هر دو بسم الله ولله. بله ملکم خان شخصیت کثیفیه، 70-80-90 سال عمر کرده. از این عمر طولانیش خود لمتون، خود همه اسماعیل رائین حساب کرده چرتکه انداختن، از همه عمرش 20-22 سال بیشتر تو ایران نبوده، همش هم اروپا و خارج و ولگردی و مأمور دولت و نونخور دولت اون وقت. بعد تازه این آخر سر یه معامله امتیاز لاتاری رو رشوه گرفته بود، معامله لو میره. امتیاز لاتاری چی بود؟ مراکز فساد و قمار اینها رو اروپایی‌ها بیان ایران دایر بکنن، این امتیاز این بسته بود، رشوه گرفت. علما مخالفت کردن، لغو شد و فلان، دست این رو شد که رشوه گرفته. دولت دید که، شاه دید که خیلی اوراق شد، گفت کنار بکش، این پولا رو گرفته بود خورده بود زیر بار نمیره، مجبور شد از سفارت ایران در لندن استعفا بده. استعفا میده، میره روزنامه قانون می‌نویسه علیه استبداد و افکار جدید اروپایی. بابا این موجودیه از 22 سالش، 15 سالش تازه بچه بود، بقیه‌اش چی مونه؟ 7 8 سال تو ایران همش اونجا بلگردی عیاش. حالا این قانون نویسیش نه که بگیم تأثیر نداشته، از اون ورشم، ولی اینجور تیپیه. وقتی مشروطیت پیش اومد، این گفت که اصلاحات در ایران ممکن نیست الا در پوشش دین و الفاظ دین. بله اینا اینجور آدم ها بودن، ولی همه رو یک کاسه نکنید، اونا اساسا اینجور نبودن، اصلا عمقشون دین بود. و هیچ سندی نیست که سید جمال با ملکم خان هم پیاله و هم کاسه و نمیدونم هم باغ و هم سنگر فلان، الا دو سه تا نامه سید جمال به علما و فلانی که اون زمان مشروطیت در همین روزنامه قانون منتشر شد، یا احیانا ملاقات محدود چند مورد، دو سه موردی که اینها تو لندن با هم داشتن، حد اکثرش همین دیگه، هیچ چیزی نیست. و از این ور شما متن موزگیری های سید جمال رو بخونید، به چه شدت این روشنفکران رو، روشنفکران این تیپی رو مورد تهاجم قرار میدن. میگه اینها اصلا، وقت شرایط مسلحین رو میگه، میگه چه کسی میتونه مسلح باشه؟ اینا رو برید توش بخونید، این عروه رو میگن در کنار اون عروه، حتما یه دوره بخونید. اصلا میگه مسلح کی میتونه باشه؟ میگه شرایط رو بشناسه، دردها آشنا باشه، سابقه این ملت ها رو بدونه، از جنبه های مختلف با روحیاتشون، با تاریخشون، افکارشون، و بعد بدونه دردها چیه، راحل ها چیه. به این نتیجه گیری که میرسه میگه مسلح معمولا کمه، از تو اینایی که هستن معدودی هن که بدونن چی کار بکنن. و بعد میاد رو روشنفکران، میگه اینا چه تیپ هایی هن. اجازه بده من یه چند تا نکته ها رو بگم. ببینید مخصوصا مایلم که اونجایی که بحث از علوم و فنون رو میکنه، اونجا رو که به شما هم مربوط میشه، نکاتی رو بگم. کلن سید انتقادش در این عکس و اقتباس از غرب اینه، به مصر و عثمانی ایراد میگیره که شما اومدید گفتید علوم غرب رو بگیریم، تقلید دیگه، تقلید محض، مبتکر نیستن، تفکر دینی نداره، بعد میاد علوم جدید، افکار جدید همجور بیدر پیکر میگیره، ولو میشه جامعه. انتقادش از عثمانی و مصر اینه، اینا رفته بودن تأسیسات دایر کرده بودن آموزش، علوم جدید رو همینجور مستقیم از اونجا آورده اینجا، مثل این آجوری که جا جا. این روشنفکران هم تو این مایه، این روشنفکر این چنینی نه شعور و شناخت جامعه از اون علوم داره که در اون جامعه و اون سیستم فکری اجتماعی چه جایگاهی داره، و نه از این ور ملت و جامعه و تاریخ خودش رو خوب میشناسه، اصلا بریده از تاریخ خودش، میاد اونا رو همینجور کورکورانه میگیره، میخواد اینجا سرایی خراب میکنه. انتقاد میکنه از عثمانی و مصر، میگه اینا علوم جدیده رو گرفتن در جای خودش قرار ندادن، در حالی که این علوم هر کدوم جایی داره و فراتر از اینها فلسفه جایگاه مادری داره، یعنی اون روح فلسفی رو اینها ندارن، اون جامعیت رو که فلسفه میده، افکار فلسفی میده، اینها ندارن. و این علوم مثل اجزای بدنه، هر کدوم تیکه تیکه اون روحی که این اجزا رو در یک پیکره منسجم انسجام بده و هر کدوم رو در جای خودش به کار ببره وجود نداره، میگه اینجور عکس و اقتباس ها فاجعه آمیزی نتیجه هم نمیده. من این جملاتش رو میخونم تو ذهن شما بخوره، شاید اصلا فرصت نکرده چون دیگه واحد و نمیدونم نمره و گرفتاری زندگی و حالا انشاءالله بعدن این مقدار دنبال این چیزها برید، نه اینکه تایید و تکذیب کرده باشم، ولی فی نفسه حتما میفهمه که وقت همون شده. اجازه بیدین چند تا چون دارم جانم آخرش نتیجه گیریم. در مورد مجهز شدن به علوم فنون جدید یه جمله هایی داره که باز همه شو نمیرسیم بخونیم. یه جایی میگه هر عالم پرهیزگاری اگر به اصل شریعت رجوع کند خواهد دانست که علوم و معارف معاشیه را به هیچ وجه مزاده و مغایرتی با دین نیست، بلکه اگر خوب غور شود معلوم خواهد شد که این علوم معاشیه سبب قوت دین است، چون که قوت دین از متدینین است و قوت متدینین نتیجه قناع و ثروت و جاه و شوکت است و این امور بدون این علوم معاشیه هرگز صورت وقوع نخواهد پذیرفت. باز به هندیان اعتراض میکنه در باب عقب موندگیشون، میگه آیا تعجب نمیشود از اینکه علوم جدید عالم را فرا گرفته به فنون بدیعه کره زمین را احاطه نموده است و حال اون که چیزی از اونها که قابل بوده باشد به زبان هندی ترجمه نشده؟ این اصلا آشنا نیستید. باز جمله داره میگه علمای ما در این زمان علم را بر دو قسم تقسیم کردند، یکی را میگویند علم مسلمانان و یکی را میگویند علم فرنگ. البته نفی نمی‌کنیم در پاره‌ای از اون علوم و افکار مثلا علوم انسانی فلان که جهان بینی و اون چیزا توش هست، اونا رو باید جدا کرد. اون چیزی که واقعا علم هست و بشری قابل توجه و همینطور الی آخر. انتقاد میکنه از فرستادن، ببینید اون زمان، ببینید چقدر حواسش شما، اون زمان انتقاد میکنه از این که جوانان اعزام بشن به اروپا به خارج برای ادامه تحصیل. میگه که در داخل، حالا البته جای ترش نیست واقعا چی بگادم، میگه مثال میاره، میگه فرانسه و آلمان با هم دشمنی تاریخی دارن، این بچه فرانسوی که میره آلمان تحصیل بکنه غیر ممکنه آلمانی ها این رو تربیت آلمانی نکنه، به این وقتی برگشت دیگه فرانسوی نیست، در واقع آلمانیه. و میگه که این تعلیم و تربیت و این جهان بینی و مسائل چجور میتونه افراد رو عوض بکنه. جمله داره میگه این علوم و فنون نوین در کشورهای غیر اروپایی روی اساس بنا نهاده نشد و آنان یعنی تحصیل کردگان در غرب بدون آمادگی فکری، اینا نکاتی که جالبه برای ما دیگه، بدون آمادگی فکری و ذهنی به طور ناگهانی با این علم و دانش مواجه شدن. تجربه زندگی به ما آموخته و حوادث گذشته به ما گفته هر ملتی که اخلاق و رفتار و تمدن ملت‌های دیگر را بدون توجه به خصوصیات قومی خود تقلید کند، طبعاً در میان وحدت و ملت روزنه کوچکی و راهی برای دخول دشمنان به میان آنان باز می‌شود. باز میگه علمی باید که اون علم به منزله روح جامعه کلی از برای جمیع علوم بوده باشد، تا اون که صیانت وجود آنها را نموده هر یک از اونها را به موارد خود به کار برد و سبب ترقی هر یک از اون علوم گردد و اون علم که به منزله روح جامعه و به پایه قوت حافظه و علت سببیه بوده باشد، اون علم فلسفه یعنی حکمت است، زیرا اون که موضوع اون عام است و علم فلسفه که لوازم انسانی را بر انسان نشان می‌دهد و حاجات و علوم حاجات به علوم را آشکار می سازد و هر یک از علوم را به موارد لائقه خود به کار می برد، و اگر فلسفه در امتی از امم نبوده باشد و همه آحاد اون امت عالم بوده باشد، به اون علومی که موضوعات اونها خاص است، ممکن نیست که اون علوم در اون امت مدت یک قرن یعنی 100 سال بماند و ممکن نیست که اون امت بدون روح فلسفه استنتاج نتایج از اون علوم کند. دولت عثمانی و خدیویت مصر از مدت 60 سال است که مدارس را از برای تعلیم علوم جدیده گشودن و تا هنوز فایده ای از اون علوم حاصل نکردن و سببش این است که تعلیم علوم فلسفه در اون مدارس نمی شود به سبب نبودن روح فلسفه و الی آخر. خب در تحلیل و نتیجه‌گیری نهایی در مورد سید جمال، واقعیتش اینه که سرسلسله و پایه‌گذار جریان اصلاح و احیاء تفکر دینی بود و تقدم تاریخی داشت. تقدم تاریخی، دقت بکنید، شروع کننده از نظر زمان و به خاطر عمق فلسفی اجتهادی و مایه‌های عمیقاً متأثر از تشیع و جهتگیری‌های ضد استبداد و استعمار، جامعیتی داشت که نقش و تأثیر فراوانی بر افکار و آراء مسلحان، علما و روشنفکران و نهضت‌های اسلامی دورهای بعد گذاشت. تا زمان حاضر همچنان این اثر هست و منتها فرقش اینه که پیروان سید جمال دیگه اون جامعیت رو کمتر پی گرفتن. خود سید این جامعیت رو به اجمال داشت و به طور تفصیل نرسید و نتونست که بیاد تدوین بکنه و دستگاه بسازه، ولی در شروع اون حرکت واقعا این کار حیاتی بود که این راه باز بشه به این ذهنیت فراهم. در واقع در مراحل متکامل بعدی هست که نهضت‌های اسلامی بعدی چیکار باید بکنن؟ باید برن از واکنش سیاسی نسبت به انحطاط داخلی و استعمار نشون دادن فراتر برن، یعنی صرفا جنبش سیاسی بکنیم، حرکت سیاسی بکنیم. سیاست و حرکت سیاسی مثل این میمونه که شما یه صخره رو در نظر بگیرید، فقط اون نوکش از آب بالا اومده و جلو دیده، مخصوصا این سیاستی که مطرح هست. لذا اینکه صرفا به غرب سیاسی واکنش نشون بدیم این جالب نیست. چرا؟ برای اینکه اولا خود غرب صرفا چهره سیاسیش نیست، ابعاد و اجزای فراوانی داره و بسیار ریشه‌ای و مهم. از این طرف هم اسلام صرفا سیاسی نیست، نه اینکه سیاسی رو نریم پیش، جامعیتش مهمه. این یک فرموله، جامعیت در همه ابعاد و تناسب و هماهنگی. اون وقت این اگه در یک دستگاه مدون ریخته بشه، اگر بعد از سید جمال، البته کسانی تلاش کردن مثل اقبال و عبدو حتی تا انقلاب اسلامی ایران، الان این خلأ هست، ما فراتر از این واکنش سیاسی باید بریم واکنش های اجتماعی تئوریک و اقتصادی رو پی بریزیم. انقلاب در بعد سیاسی خلاصه نشه که بله رژیم عوض شد، خیلی بگن که تمام شد. تمام شد؟ چطور تمام شد؟ این هنوز تازه یک مرحله شه. انقلاب در بعد سیاسی، ولی در بعد اجتماعی، در بعد اقتصادی، با کدوم دستگاه تئوریک، با کدوم کار مدون، با کدوم راه حل و پاسخیابی؟ اینا چیزاییه که از اون زمان به بعد تا حالا میبایست و میباید پی گرفته بشه. ما اگر عمق ندیم به این حرکت نهضت‌های اسلامی، عمقش هم به اینه که در بعد اجتماع، اقتصاد، مبانی نظری و فلسفی و اجتهادی بیان دستگاه بسازیم، دستگاهی بسازیم که البته کار مشکلیه، نه اینکه ساده باشه، ولی ذهنیتش باید ایجاد بشه و اهلش دنبالش برن دیگه. و خود شماها در سنین هستین که در فکر این چیزها باید باشه، چون راه حل اساسی اینه. اگر اینجور باشه شما در سطوح داخلی پاسخگوی مسائل خواهید بود، وقت در سطح بین الملل برای غرب پاسخ خواهید داشت. غرب الان جنبه هایی رو نداره و جنبه هایی رو داره. اگر این جامعیت باشه نه تنها شرق اسلامی رو میتونه نجات بده، بلکه جهان بشریت الان نیازمنده. چرا روژگارودی میاد میگه اسلام، میگه توحید، ادیان ابراهیمی، و چرا بعضی دیگه در سطح جهان الان؟ ولی آیا ما آماده ایم که به این نیاز پاسخ بدیم؟ آیا ما در سطح داخلی انقلاب در اون ابعاد دیگه باید فراتر از بعد سیاسی و عمیق‌تر از این بعد ادامه داد؟ تداوم انقلاب به اینی که تئوری پردازی بشه از نظر فکری، علمی، اجتهادی، جامعه به یک تحول اساسی انقلابی به سمتش جهت داده بشه و جهت گیری بشه. سازمان اقتصادی بر مبنای اسلام داشته باشیم. الان دنیا دنیای اقتصاد، دنیای سرمایه هست که من دیگه بیشتر از این سرتون رو درد نیارم. اگر سوالی هست بفرمایید. این روشنفکران هم ردیف سید نبودن، در واقع میشه گفت بسیاری در سطوح پایین تحت تاثیرش. ولی امثال ملکم خان رو نه اینکه بگیم مثلا تأثیر پذیری هست، این رو حتی با اینکه کدی گفته من قبول ندارم. در جنبش مشروطیت هم اینجور شد که این جریان ملکم خانی فرصت طلب به نام قانون و مشروطه و اینا اومد رو کار، پشتوانه انگلیسی هم داشت، حمایت انگلستان، این تیپ روشنفکران و عوامل کاشته شدن روی کار. ولی اگر این جریان سید جمالی می اومد و جمال الدین و علما و علمای بزرگی که فعال بودن، این جریان مسلط می شد، قدرت رو به دست می گیره، ما الان خیلی جلوتر حتی بودیم. اون چند تا کتاب رو بگم برم، چند تا کتاب درباره سید جمال الدین، اینا کتاب های مناسبیه، هرچی بیشترم گفتم بهتر برای شما ها مخصوصه. خب همینجور بنویسید معرفی این کتاب ها، نه به معنی اینه که مثلا بی ای و اشکاله، برای جماعت علما و محققین من دارم کتاب معرفی میکنم دیگه، بنابراین اینجور بحثی نخواهد بود که حالا گفتی پس حتما درسته، پس اونجا ما دیدیم اون جمله رو نوشته بود فلان. به عنوان تحقیق، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت، حامد الگار. عربت البسخا مال خود جنب، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیه، حامد الگار. مجله عربت البسخا سید جمال الدین، گفتیم دو تا ترجمه حتی داریم. همین سیری در اندیشه سیاسی عرب عنایت، کتاب خوبیه، این رو حتی فراتر از اون فصلی که برای امتحان هست حتما این کتاب رو مطالعه میکنیم. عروت الوسخا چرا؟ همین سیر اندیشه سیاسی ها بخش سهش متن درس دار. اون اندیشه سیاسی در اسلام معاصرش رو هم خوب بخونید، حالا اون ذهنیتی که براتون ایجاد شده امتحان و اون حالا سعی کنید یه خود ترمیمش بکنید، چون اون کتاب قابل استفاده هست، به هر حال بعدا بهش بپردازید. حالا این صحبت هایی هم که بعضا میکنن که اشکال و ایراد، ما نمیگیم اشکال نداره، ولی انشالله از تو خود شما یا خود آقایونی که اشکال میکنن بهتر از اینش رو بنویسن، بعد ما بگیم دیگه این رو معرفی نمیم. حالا فعلا که در این سطح حتی کسی کار نکرده و انصافا کار محققانه و علمی هست، باز این رو نتیجه نگید، پس شما تایید کردی اشکال نمیم. نقش سید جمال در بیداری مشرق زمین، محیط طباطبایی، انتشارات همین دفتر تبلیغات. سید جمال الدین حسینی پایه‌گذار نهضت‌های اسلامی، صدر واسقی. این کتاب علمی و محققانه هست که خود نویسنده میگه که من به توصیه مرحوم مطهری، حتی تحت نظارت اون میسین که به عنوان تزش بود کتاب، سید جمال الدین حسینی پایه‌گذار نهضت‌های اسلامی، صدر واسقی. مقالات جمالیه مال سید جمال، این رو دنبالش برید حتما. اون مقالات رو دقیق جمالیه، فارسیه، نویسنده سید جمال الدین اسدآبادی. عرض کنم که بیدارگران اقالیم قبله، محمد رضا حکیمی. بیدارگران اقالیم قبله، مجموع اسناد و مدارک چاپ نشده درباره سید جمال، مال دکتر مهدوی و دکتر ابشار. این اون سندهای مستقیم رو توش داره. جان بله، این انتشارات دانشگاه تهران هم هست، تو بازار نیست، ولی مهدوی و ابشار، سید جمال و اندیشه های مدرسی چهاردهی، اسناد و مدارک درباره سید جمال الدین. عرض کنم که نامه های سید جمال الدین، رساله نیچریه که ترجمه همین دفتر تبلیغات مسیحی هست، چی؟ چاپ نیچریه یعنی مثلا دهریان، طبیعت گرایان، دهریان، نیچر، طبیعت، نیچر. خب اسلام و علم، حسن شاهی که همون پاسخ به رنانه، حسن شاهی، نهضت بیدارگری در جهان اسلام، چند نویسنده، ترجمه جعفری،
جهان اسلام،
همین فعلا کافیه. خب سوالی؟ فراموسینی گفتم، گفتم آره، صبح بود. در مورد ضعف‌هاش ببینید، سید جمال این مطرح هست که بعضی از تاکتیک‌هایی که پی گرفت، اون تاکتیک‌ها میتونه محل اشکال باشه. مثلا اون سطح مذاکرات که با انگلیس و روسیه ترتیب میده، خب به این سادگی تمام نمیشه. تو وقتی وارد معامله سیاسی میشی، اینجا معامله هست دیگه، یه خورده آدم اون اصالت و چیزش یه خورده کمرنگ میشه و برد و باخت داره و حیثیت. بنابراین این تاکتیک شاید اون موقع جالب نبود، ولی الان مثلا میشه با دست پر، با دست بالا طرف مذاکره بشه که امتیاز بگیره مثلا. ولی کلا این میتونه قابل بحث باشه. بعد یکی دیگرش همون پیوند با هرم اجتماعی و سیاسی که بیاد از طریق دربار و حکومتیان بخواد اصلاح بکنه امور رو. بعد این هم گفتیم که این هم خود سید قبل از هر کسی از خودش انتقاد میکنه که این تاکتیک درستی نبود و محل اشکاله، که قبل از هر کسی خود سید به خودش اشکال میده. بعد از چیزای دیگه از نظر فکری واقعا در اون چیزای کلیدی و اصولی گفتم، حتی امثال اقبال عبدو متأثر از تفکر جدید غربی میشن. قبل از جنگ جهانی دوم مذهب ترقی در اروپا، این که گفتن دیگه اروپا سقوط نمی کنه، بعد جنگ جهانی پیش اومد بریدن، تو اون جو حتی اینا هم یه مقدار تحت تأثیر قرار گرفتن. ولی واقعا سید جمال رو من چیزی نمیبینم به این صورت که نشون بده این تأثیری مستقیم از اونها گرفته باشه. و آرا فکری و اصلاحیش عمق فلسفی شیعی داره، عمق شیعی فلسفی داره، و این نشان دهنده اون تسلط فلسفی اجتهادی کلامی و شیعی هست نسبت به مبانی. منتها باز اینم هست که سید نتونست شکل اون تزهاش رو مشخص بکنه. در محتوا و در کلیات به طور کلیدی مطالب و راه حل‌ها رو آورد، ولی فرض بگید با استبداد که برخورد میکنه، سیستم حکومتی مورد نظر خودش رو، یعنی قالب رو ارائه نداده که چه شکل حکومتی رو قبول داره، یا از نظر اقتصادی با وضع اون زمان که ارباب رعیتی بود و ظلمای اونچنانی، با سید نیومده به پرداز از نظر اقتصاد اسلام این تشکیلات اقتصادی چجور باشه، سیستم اقتصادی چجور باشه. البته جمله های تعبیراتی داره که گفتم، مثل اون کشاورز مصری رو میاد میبینه، کشاورزان مشغول کار، میگه تو که داری دل زمین رو میشکافی، چرا دل اون کسی که محصول کارت رو میگیره ازت رو استثمار میکنه، چرا دل اون رو مثلا نمیشکافی؟ این طغیان ایجاد میکنه، این جمعه های میره، ولی مستقیما درباره سیستم اقتصادی چه موجودش نقد روشنی نداره و چه جایگزینش غالب و سیستم روشنی نمیده. از نظر آموزشی، سیستم آموزشی هم باز نرفت اینکه یه دستگاهی تشکیلاتی راه بندازه، یا شاید نمیتونست این فرصت رو بشنوه. اینجور جنبه های فراماسونری اینجور چیزها میتونه محل اشکال باشه، ولی با توضیحی که دادم شاید بشه بگیم یه مقدار در اون زمان چندان مسئله عمده‌ای نباشه، ولی باز از تاکتیک هاش بود. یا حتی در بعضی روشنفکران باید دید که واقعا تأثیر بوده یا اونها خودشون رو چسبونه. بله، اینجور چیزی در مجموع. بعضی از کیا؟ نه، از کردم یک چیز این میتونه باشه که به خاطر روحیه کنجکاوی که سید جمال داشت میرفته که ببینیم چه خبره، مثلا اینجور چیز، اینم به عنوان یک احتمال میتونه باشه. در مورد اینکه جاه طلب بوده و اینجور چیزی، ببینید در یه نامه به امین زر نوشته چی میگه. میگه عمرم، حالا قبل از امین زر، در یه جایی نوشته میگه عمرم دراز بوده یا کوتاه، این هر دو برای من یکی است، به شرطی که نایل به مقصد آیم و اونگاه بگویم فستو برد بل کردم. در نامش به امین زر به ایرانی اینجور می‌نویسه: من اون چه گفتم و میگویم و کردم و میکنم همه محض و صرف از برای خیر امت محمدیه بوده است و خواهد بود و به هیچ وجه انانیت مرا در او مدخلی نبوده است، و چون خداوند تعالی از حقیقت کنش و روش من مطلع بود، لحاظا دولت عثمانی را پس از 6 ماه که از در مخالفت با من در آمد، گوش و دماغش را بریده، کمرش را شکست و تزویر شد، و خدیویت مصر را پس از اون که مملکتش را پاره پاره کرد، پای سنگین انگلیس را بر گلوی اونها نهاده، اون زمان که نزدیک از نفسش قطع شود، و شیرعلی خان و عائله اون را در افغانستان تارمار کرد. باز میگه من صدر اعظم نمیخواهم بشم، من وزیر نمیخواهم بشم، من ارکان دولت نمیخواهم بشم، من وظیفه نمیخواهم، من عیال ندارم، من ملک ندارم و نمیخواهم که داشته باشم. تمام عمرش مجرد زیست. واقعا تو خصوصیت شخصیش نگاه بکنید، خودش رو در یه جای سرزنش می‌کنه چرا دو تا پیرهن داشته، هیچ چی نداشته جز بار کتاب فقط جابجا می‌کنه. میگه بسیار اشخاص ها به واسطه من به رتبه بیگی و پاشایی رسیدن، بسیار اشخاص به واسطه من به مواجب های کلان رسیدن، ولیکن خود من همیشه به یک حالت بوده و خواهم بود، جز نصیحت و اصلاح مقصد دیگری ندارم. در آخر جمله، جمله آخر نامه دیگش، میگه مرا در این جهان چه در غرب باشم چه در شرق مقصدی نیست جز اون که در اصلاح دنیا و آخرت مسلمانان بکوشم، و آخر آرزویم آن است که چون شهدای صالحین خونم در این راه ریخته شود. واقعا ریخته شد، مسموم شد. صلی الله علیه و آله و سلم. Если мы не сможем, то мы не сможем.